اجزاء کلام رو که امور اعتباری هست نمود اجزاء کلام که با هم اعتباری هست باید
ارتباطشون رو اعتبار کنیم ما.
خود من و الا
اما نه به حیث من و الا بودنشون، داریم حیث امر اعتباری رو تحلیل میکنیم. ببین این تیکه هم قبلا بحث شد، دوباره بذارید من اینو تیکم توضیح بدم. بسم الله کنیم دیگه، فکر کنم وقت شد دیگه، یه چند دقیقه ایستادیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. ببینید ما یه بار داریم خود حروف رو تحلیل میکنیم، میگیم این من، این اله، اینا حاکی از ارتباطه. بعد خدمت با سعادت شما عارضم، میگیم که مثلا اون هیئت ابتداییت، اون چون قائم مقام حکم ماست، یعنی این عالم الفاظ بدل از مطابق با عالم نفسه که اون مطابق با عالم خارجه، اجزایی تو خارج بود. ببینید تحلیلی که کردیم این بود، اجزایی تو خارج بود، یه زید بود، یه قیام بود، چی بود چی بود، اما واحد. بعد که آوردیمشون تو نفس، ذهن ما تو مرحله علم خیالی، تو مرحله علم عقلی، با همه چیزایی که چندین بار رفتیم و با هم برگشتیم تمرین کردیم، اومدیم بالا، اینا رو تو مرحله عقل هم جدا کردیم. بعد که تجزیهش کردیم، اینجا چون میخواست تطابقش با خارج حفظ بشه، علاوه بر مطابقت کل جزء در قبال خارج، اولین بار نفس یه چیزی اضافه کرده خودش به نامه حکم، که حکمه من جهتن اینا رو با هم ترکیب کرد، توحید کثیر کرد، و من جهتن خود این حکمه حاکی خارجه. اشاره برای این قسمت من از کجا تو از آقای مظفر تو المنطق توضیح دادم این دیگه رو که حاکی از خارجه. حالا نه یه لحظه. خب بعد از این اومدیم سراغ عالم الفاظ. حالا گفتیم دوباره هر عالم یه پله که میاد عقب، قرار اجزایش مطابق و موافق با عالم قبل باشه. پس وقتی من تو عالم قبل یه تصور دارم، یه تصور دارم، ربط بینشون دارم، توحید کثیرم دارم، تو عالم الفاظم یه لفظ دارم، یه لفظ داله بر ارتباط دارم، یه توحید کثیرم دارم، لفظم زید، لفظم قیام، لفظم من، اله، فی، لفظ، توحید کثیر، هیئت ابتداییت. خب ایتانجا تمام. حالا با توجه به این توضیح، اون من و الهه یه کار میکنه، این هیئت ابتداییته یه کار دیگه میکنه. یه لحظه من و الهه حاکی است تصورن از ربط بین دوتا جزء. هیئت ابتداییته کارش چیه؟ توحید کثیر، فعل، حکم، یسح و سکوت کردن، مهر مختومه زدن، لذا این موقع اون حاکیه. تمام شد؟ خب حالا با یه نگاه دیگه، این عالم الفاظ معنی عالم اعتباره. میگه این الفاظ عالم اعتبار نیست، همه اینا ایقاع و ایجاد توشون هست. حالا من جهت دیگه داریم میگم، اصلا از کل این فضا میخوایم بیایم بیرون. من جهت اخرى همه اینا توشون ایقاع و ایجاد هست. چجوری؟ حالا توضیح و زالک. حالا توضیح و زالک. یکم بگمش بعد، حکم بعد از اینه، یکم بگمش اول، مطلب جدید شد ها، داریم میریم جلو. در همه این الفاظ چون اعتباریان خصوصیات عالم اعتبار وجود داره، آقا یه مطلب جدید شروع کرد، مثلا قطع نظر کن از کل این بحثای گذشته، مقدمه رو خودشو کامل یاد بگیریم، بعد کیفیت اثر گذاریش رو بحث ببینیم. برای اینکه اینو توضیح بدم نیاز به یه توضیح یه مقدمه دیگه دارم. یکم برگردم عقب. سوخ ها؟ بله. ناراحت شد بنده خدا، گفت یه حرفا چیه؟ خب بله. میگم ناراحت شد بنده خدا، گفت یه حرفا یعنی چی دارید؟ بله. اینم بلا سر. روشن شد؟ بله، میگم این که نزدیک ما بود ناراحت شد بنده خدا. خب آقا عنایت کنید، عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین کسی که این مطلب رو توضیح داد آقای مطهری است، تو پاورقی مقاله ششم ادراکات اعتباری در مورد ادراکات تولیدی. که چی؟ ببینید ما تو امور حقیقی، مقدمه مستقل دارم میگم، باز تأکید میکنم ذهنتون از این باب کامل بیارید بیرون، مقدمه رو کامل فراز و فرودش رو با هم بریم، نتایجش یاد بگیریم، بعد کلش رو برداریم بیاریم تو بحث خودمون استفاده کنیم. اولین باری که ما اینا رو برای بچه ها میگفتیم منطق مباحث الفاظ، اونجا باید اینو یه بار یاد گرفت. اگه یه بار یاد میگرفتیم دیگه این بلاها سرمون نمیومد. دومین جا یا سومین جایی که کارش کردید تو بحث استعمال لفظ در اکثر از یک معنا اصول فقه. حالا میبینید، ببینید به اونها هم مربوط میشه. مثلا فهم حرف آقای مظفر اونجا تو استعمال لفظ در اکثر که حد وسط آخوند و محقق اصفهانی رو با هم جمع کرد مفتنی بر همین مقدمه است. حالا عنایت کنید. پس از بحث خودمون خارج بشیم فعلا. ببینید انسان وقتی نگاه به متن خارج میکنه، باز از خارج میام تا برسیم به اعتبار، انسان وقتی نگاه به متن خارج میکنه در متن عالم واقع تمام پدیده ها با هم پیوستگی دارن. به خاطر یه قاعده که قاعده بدیهیه، به قول علامه طباطبایی هر چیزی از هر چیزی پدید نمی آید. بدیهیه ای تعقل کنید، هر چیزی از هر چیزی پدید نمی آید، هر چیز خاصی از چیز خاصی در شرایط خاص به وجود میاد. یعنی نمیشه از دونه گندم انتظار سیب داشت، از سیب انتظار گرما داشت، هر چیزی از چیز خاصی در شرایط خاصی عمل میاد. پس اون چیز اول و چیز دوم یک پیوستگی با هم دارن که این دو از او یک است، نمیتونه از سه باشه، نمیتونه از پنج باشه، نمیتونه از سه دیگه ای باشه. شیرینی مال قنده دیگه، مال نمک نیست. هر چیزی اثر یک چیز خاص، اونم تحت شرایط خاص. فلاسفه قدیم تو منطق میگفتن مقیاس پیوستگی همه پدیده‌های عالم قانون علیته، روابط واقعی همه بر مدار علیته و این علیت همه رو به هم میپیوندونه. حتی اگر تعینش اسمش علیته، نه یه چیز دیگر، نه یه چیز دیگر، حتی این تعلیل رو ول کنیم باز اصلش بدیهیه که هر چیزی هر چیزی پدید نمیاد، این قابل انکار نیست و همین مقدارش ربط واقعی بین پدیده ها رو معلوم میکنه. اینا میشن شبکه مرتبط با هم، هر خونه ای به یه خونه دیگه ای که اونم به یه خونه دیگه ای که اونم به یه خونه دیگه ای، حالا از 360 درجه اطرافش به خونه های مختلفی مرتبطه، یه صفحه شطرنجی درست میشه که هیچ خونه ای نمیتونه جاشو به خونه دیگه ای بده یا جاشو با خونه دیگه ای عوض کنه. درست شد؟ بعد ذهن ما که مقابله ای قرار میگیره، از خونه ها عکس میگیره، از ارتباطاتشون هم عکس میگیره، چون صفحه رو میاره پیش خودش. یعنی شماره ها جا به جا نمیشه. اینطوری نیست که ذهن ما از این خونه عکس بگیره، عینم عکس بگیره، بعد بتونه با هم جا به جاشون کنه. عکس ذهن ما از یکی است که قبل از دو است و از دو است که بعد از یکه. یعنی ذهن ما هم یک رو پیش خودش داره، هم دو رو پیش خودش داره، هم ارتباطه بینه ما رو پیش خودش داره. نمیتونه جای سیب و با درخت سیب عوض کنه، میگه این درخت سیب، اینم سیب میبشه. لذا ذهن فرعیتشون هم از خارج میگیره، که فرعیت کیفیت ارتباط این دوتاست با هم. این فرع اوست، این بعد اوست، این قبل اوست، این علت اوست، این معلول اوست، این اثر اوست، او مؤثر اینه. اینا رو هم با خودش بیاره به ذهن، او پدیده هایی که خارج میاد. بعد بر ما این تاریخ قشنگ اینجا توضیح میده، میگه که در خارج پدیده ها با ارتباطاتشون وجود داره، چه ما باشیم و چه نباشیم، این ارتباط در ذات او پدیده ها با هم تعبیه شده. این ارتباط زمینه سلوک برهانی ذهن رو فراهم میکنه، که ذهن پیش خودش از یکی تحت شرایط مشخصی به دیگری سیر کنه، و تو این سیرش همون سیریو بره که رو ریلی است که این ریل قبلا تو خود واقع بین این دوتا تعبیه شده. هازا هوال برهان، هازا هوال برهان. انتظار یادته یه برش میزنم به باب الفاظ. او بود که میگفت رابطه الفاظ با معانیش ذاتیه، میگو علی معلولیه، دلیلی ازش نقل کردم براتون آخر کار. گفت چجوری من از اسم این میتونم به تاریخ حیات و مماتش برسم؟ اگر این اسمه تو زنجیره ارتباطات واقعی با این موجود نبود، نمیشد من به بقیه پدیده های مرتبط با او از کانال ای دست پیدا کنم. میگفت سلوک داره، سلوک برهانیه. وقتی سلوک برهانی شد، برهان تو حقایق جاریه، پس این الفاظ حقیقیان، ارتباطاتشون هم حقیقیه. ببینید قشنگ این قانون داره پیاده میشه، هر جا پیاده میشه همه رو با خودش میکشه. پس آقا ما در امور حقیقی، امور تکوینی، پدیده‌هایی با ارتباطاتی داریم که این ارتباطات در ذات این پدیده‌ها و بین پدیده‌ها بدون دخالت ما نهادینه شده، و این زمینه اینو فراهم می‌کنه که ذهن ما از یکی به دیگری بتونه سیر کنه تحت شرایط مشخص، که شرایط چه منطق باید تبیین کنه. و هر جا این ارتباط واقعی بود، این سلوک امکان داره. و همین هم شد که او آقایی که گفت دلالت الفاظ بر معانیشون ذاتیه، گفت چجور من از این اسم این آدم میتونم به حیات و مماتش و قدش و وزنش و زندگیش و پدرش و مادرش و چند تا بچه میاره و چی برسم؟ پس معلوم میشه این اسمه با این آدمه ارتباطش یه ارتباط تکوینیه، که من از این ارتباط به شخص میرم، از شخصه به سایر خصوصیاتش برگردیم. خواستم سر باب الفاظم حواسمون بهش باشه. خب اما حالا اگر این دو شیء ما که تکوینن و ارتباط واقعی در بینشون تعبیه شده، یکیشون به ذهن من بیاد دیگری میتونم بگیرم، به خاطر این علیت منطقی اسمشو گذاشت چی؟ گفت ذاتیه باب برهان. گفت یعنی ای ذاتیه ایه، یا ای ذاتیه ایه، یعنی ای معلوله ایه، یا ای یکی معلوله ایه، یا اینکه این دوتا به هم ذاتیت ندارن اما یه علت دیگه ای هست این دوتا رو به هم پیوند میده، اینا ذاتیه اوه. درست شد؟ خب حالا کافیه که یکی از این دو طرف از مدار تکوین خارج بشه، به مجرد این که یکیشون از مدار تکوین خارج بشه، دو تا از این دو تا پدیده از این سه پدیده معادله ما خراب میشه. معادله چجور درست شد؟ آ و بی پیوند واقعی دارن با هم. کافیه آ از مدار واقع خارج بشه، هم خودش میره هم ارتباط تکوینیش با بی از بین میره. لذا یه نتیجه بگیریم همینجا، پس هیچ پدیده تکوینی با هیچ پدیده قراردادی که از مدار واقع خارجه ارتباط واقعی ها نداره، خراب میشه. پس شما فقط کافیه یکی ای پدیده از مدار واقع برداری، بگی یه از مدار واقع نیومده، من درستش کردم، هم خودش از مدار ارتباط میره بیرون هم ارتباطه میپره. خب حالا اگر این آر من خلق کرده باشم، من اعتبار کرده باشم، اگر خلق کرده باشم، اگه من خلق کرده باشم، من دو تا کار باید بکنم، هم خودشو خلق کنم هم ارتباطشو با بی خلق کنم. معمولاً کسانی که تو مفاهیم اعتباری زندگی میکنن، علماء علم اصول، علماء علم ادبیات، علماء علم حقوق، کسایی که تو سر و کارشون با مفاهیم اعتباریه، یحفظون شیئاً و قابا منهم یا عنهم اشیاء کثیره، یادشون میاد که باید این آر خلق کنن، اما یادشون نمیاد که ارتباط آره با بی هم باید خلق کنه. هیچ امر حقیقی با هیچ امر اعتباری دیگر ارتباط واقعی ندارد، بلکه کی دارید اصول فلسفه؟ بلکه ارتباط او مقاله ادراکات اعتباری اگه چاپ قدیم داری صفحه 68 اگر ارتباطی باشه ارتباط با قرارداد تولید میشه. پس ما دو تا کار میکنیم، اول خلق آجر میکنیم، یکی اینم دو تا، بعد خلق یه ملاتی میکنیم که این دو تا رو به هم بچسبونه، میگیم ارتباط، بعد دو تاش اتفاق میفته. حالا اگر معادلت دو طرفش اعتباری بود، اگه معادلت دو طرفش اعتباری بود، بس سه تا خلق باید بکنی، هم یه طرف آ هم طرف بی هم ارتباط. پیادش کنیم فلسفه اخلاق بگو. حالا العدل حسنون، عدل حقیقیه، خدا رحمت کنه آقای مطهری میگفت عدل که به معنای قرار دادن اشیاء در جای مناسب خودش نیست. بخونید مقدمه عدل الهی یادش بخیر، با چرا آدم ها خوبی بودیم. عدل امر حقیقی، حسن العدل حسن، حسن امر اعتباری. حسن یعنی چی؟ مدحوزم اندل و قلا، حسن مدحوزم اندل، مدحوزم که واقعیت نداره که، چون حسن شد مدحوزم اندل و قلا، خدمت با سعادت شما عارضن، ارتباط حسن با عدل اعتباریه، قراردادیه. پس ما باید هم حسن رو اعتبار کنیم، هم ارتباط الحسن مع عدل و اعتبار. لذا همش می رو هوا. حالا عرض کنم خدمت شما، از صلات و واجبتون، صلات خودش امر اعتباریه، هم باید صلات رو خلق کنیم، هم باید وجوب رو خلق کنیم، هم باید ارتباط بینهما رو خلق کنیم. فقط وارد بشه، ما مقید نیستیم به چیزی. بخونم براتون آقای مطهری اینجا داره ارتباط تولیدی یعنی چه؟ عالی ترین و در این حال شگفت‌انگیزترین فعالیت‌های ذهنی همان است که به حسب اصطلاحات منطقی فکر نامیده می‌شود. فعالیت فکری این است که ذهن برای آن که مطلبی را که بر وی مجهول است برخیش معلوم سازد، معلومات و اطلاعات قبلی خود را وسیله می‌سازد تا به او برسد. یعنی آنها را به طرز مخصوصی تجزیه و تألیف و تحلیل و ترکیب می‌کند تا بالاخره آن مجهول را تبدیل به معلوم می‌سازد. دوستان این 4 تا واژه که گفت تجزیه، تألیف، تحلیل، ترکیب، کل منطقی 4 تاست. کل علم منطقی 4 تاست. تا بالاخره آن مجهول را تبدیل به معلوم می‌سازد. اطلاعات و معلومات قبلی ذهن به منزله سرمایه کار وی به شمار می‌رود که در آنها عمل می‌کند و از آنها سود می‌برد و بر مقدار اصلی می‌افزاید. یا عبارت منطق دیگه. البته در این که حدود کامیابی ذهن در این فعالیت چقدر است و تا چه انداز ذهن میتواند با استفاده از معلومات و اطلاعات خود به کشف جدید نائل شود، یا اینکه در هر فکری چه انداز سرمایه اصلی لازم است و خود آن سرمایه از کجا و از چرا به دست می آید، و هم اینکه در طرز سلوک و رفتار و قوانین اصلی این جنبش به فعالیت چه کارهایی اختلاف نظرهایی بوده و هست، و همین اختلاف نظرهاست که روش‌های مختلف منطقی را به وجود آورده. ولی در اصل موضوع که ذهن یک نوع فعالیتی می‌کند و در آن فعالیت معلومات و اطلاعات قبلی را وسیله قرار داده، مجهولی را تبدیل به معلوم می‌سازد، بین منطقیین، فلاسفه یا روانشناسان اختلافی نیست و حتی حسی مسلک‌ترین علما نیز از آن دارند که ذهن یک کار باید انجام بده. که این حالا نقد کیه و چه بلایی میخواد سر اونا بیاره جای دیگر. بعد مرحوم آقای مطهری میگه که آقا خب منطقو کامل اینجا توضیح میده که چگونه این ارتباطات به وجود میاد و چه سیری رو ذهن طی میکنه تا با این حرکت شروع کنه انجام مسیر رو طی کردن، شروع میکنه حقیقت اینا رو توضیح دادن، میرسونتش به حد وسط. میگه حد وسط رکن اصلی کل همه این فعالیته. دانستن این که ادراکات حقیقی چگونه ارتباطات تولیدی پیدا میکنند، ارتباطات حقیقی از خارج میان، موقوف بر این است که بدانیم ذهن هنگامی که در تکاپو و جنبش است و میخواهد مجهولی را برخیش معلوم سازد واقعا چه میخواهد. ذهن تو سیر فکر چیکار میکنه و آن چیزی که به دست آوردن آن چیز موجب تبدیل مجهول به معلوم میشود چیست. مظفر گفت که شمعة التي تفني نفسها لتضيء لغيرها. حد وسط ذهن تحت تأثیر غریزه حقیقت جویی یا عامل دیگر، بحث روانشناسی نداریم فعلا، دو مفهوم را با یکدیگر مقایسه میکند و میخواهد رابطه واقعی آنها را از تلازم یا تعاند یا اندراج یا تساوی دریابد. این 4 تا بدل او 4 تا در این مقایسه گاهی به اشکال بر نمیخورد و بدون آنکه احتیاج به تکاپو و جنبش داشته باشد رابطه را مییابد، از قبیل بدیهیات، و گاهی به اشکال بر میخورد، یعنی احتیاج به تکاپو و جنبش دارد. مظفر گفت چی؟ یحتاج الى تأمل و واسطه فی الاثبات. یا یکی دقیق دارن منطق اسلامی میگن این تکاپو و جنبش برای پیدا کردن واسطه است که در اصطلاح منطق حد و اوسط خوانده میشود. ذهن برای پیدا کردن حد و اوسط، بعد مثال میزنه، میگه مثل آدمی که میخواد از جوی بپره سنگی باید واسطه کنه. بعد که اینها رو توضیح میده مفصل، ریاضیات پیاده میکنه، رو چی پیاده میکنه، جای مختلف، بعد میفهمد من محققین منطقیین. این محققین نه خود منطقیین، این محققین منطقیین فرق داره با خود منطقیین. محققین منطقیین در فن برهان منطق در مقام تحقیق آن که در مقدماتی که در برهان به کار برده میشود بین موضوع محمول چگونه رابطه ای باید برقرار باشد تا بتواند در نتیجه ذهن را به کشف یک رابطه واقعی و نفس الامری برساند، یعنی واقعاً بتواند حقیقتی را معلوم سازد، شرایطی ذکر کردن و از همه مهمتر سه شرط از ذاتیت، ضرورت، کلیت. و البته از هر یک از این شروط معنای خاصی میخواد جلو مقالط لفظی کلمه ذاتی و کلمه ضرورت بگیره، حواسش به همه چی هست آقای مطهری که در کتاب برهان مستور است و آن کس که به طور مشروع و مبسوط و محققانه این مطلب را بیان کرده ابن سینا در منطق الشفات، خواجه در اساس و در منطق التردی کم و بیش مطابق آنچه شیخ بیان کرده اشاره ای کرده، ولی جمهور منطقین و فلاسفه این نکات مهم را مورد غفلت قرار دادن و همین تغافل منشأ لغزش های زیادی شده که این حالا جلوتر میره تعریض به امامه در واقع، که اون بحث اوله که خوندیم امام گفت ذاتیت و اینا نداریم و اینا، تعریض به اونجا هست. خب آنچه برای مطلب فعلی ما لازم است، ما دیگه ادامه نمیدیم منطقا، همین قدر است که فکر منطقی و سیر و سلوک برهانی متکی بر روابط واقعی محتویات ذهنی است. یه چیزی محتویات تو ذهن مفاهیم اینا در سوق اینا از خارج اومدن، تو خود خارجشون با هم پیوستگی دارن و زمینه فعالیت عقلانی و فکری که ارزش منطقی داشته باشد در جای فراهم است، در جایی فراهم است که بین مفاهیم در واقع و نفس الامر رابطه باشد. لذا بدبختی می آفرینه کسی که بیفته دنبال رمان و شعر و ای چیزا، چون او را کار با تخیله. تو همینطوریت مثل هواپیمایی هستی که موتورت داره مستقیم کار میکنه، تا میزنه رو زمین میپری رو زمین، نمیشینی رو زمین واقع. فکیف به حال این که یه دوره ای هم خودت ان اختیاره ببری خودت تو فضای تخیل ها، دیگه هیچ وقت رو زمین نمیشه بندت کرد رو زمین واقع، هم بدبخت میکنه آدم. لذا بوعری دارد تو رساله عهدش که با خودم عهد کردم که رمان نخوانم، داستان نخوانم، داستان نسراییم، شعر نسراییم، چه کار نکنم، چه کار نکنم. حالا شما میگی پس عطار و مولانا و نمیدونم حافظ و امام و اینا چی بود؟ او قصهش چیز دیگه ایه. اینا همش مال آدمیه که میخواد راه درست شدن رو بره، بعد که رفت جلو این آدمه به یه مراحلی که برسه واقعا جنسش، ذاتش، تکوینش غیر یه آدم پایینه. این فقط تو قیافه ظاهرش، فرمت بسته‌بندی ظاهرش با او آدم یکیه، توش یه چی دیگه هست. بسته‌بندیش یه سر و دو تا گوشه و دو تا چشه و با یه آدم یکی، اما باطن شوچ شوچ فرق داره. کی؟ کجا؟ و کسی که میره شعر میگه بعد سه ماه میخواد رو شعرش کار کنه که قافیه‌اش قشنگ بشه که بره توش مراسم شب شعر بخونه، یا میخواد داستان بگه رمان بگه، او که دیگه توی عوام یا همه عشقش توی فضاه دیگه خراب میشه. با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، بله اون چور دیگه ای میشه. پاسخ این پرسش واضح هست. بریم جلو. چرا ادراکات اعتباری نمیتوانند با ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کنند؟ چرا ادراکات اعتباری نمیتوانند با ادراکات حقیقی ارتباط داشته باشند؟ اینجا حالا دعوای ما شروع میشه. با توجه به آنچه تا کنون گفته شد که ما دنبال رابطه واقعی، پاسخ این پرسش واضح است. زیرا چنان که دانستیم اساس تکاپو و جنبش فکری و عقلانی ذهن روابط واقعی و نفس الامری محتویات ذهنی است، و چون مفاهیم حقیقی یعنی تکوینی در ذات خود با یکدیگر مرتبطند. مراد از ذات چیه؟ یعنی محکیشون، مفاهیم تو ذهن منه، اما این مفاهیم نه حاکی یه شیئه، او شیئه با یه شیئه دیگه مرتبطه، پس مفاهیمی که عکس این دوتا هم با هم مرتبطه. روابط واقع چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یکدیگر مرتبطن، زمینه این فعالیت ذهنی در میان آنها فراهم است و از این رو ذهن میتواند به تشکیل قیاسات و براهین منطقی موفق شود و از پاره حقایق حقایق دیگر بر خود بر خیش معلوم سازد. ولی در اعتباریات تعبیر رو دقت کنید، در اعتباریات همواره روابط موضوعات و محمولات وضعی، قراردادی، فرضی، اعتباری است. چهار تا کلمه گفت دوباره: وضعی، قراردادی، فرضی، اعتباری. اینا هر کدومش یه معنایی داره. اینا عطف آره نه تفسیره او هست، اما خودشون با هم احتراز. و هیچ مفهوم اعتباری، هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی یا یک مفهوم اعتباری دیگر رابطه واقعی و نفس الامری ندارد. ذهن میتونه دو تا مفهوم حقیقی رو بل اعتبار به هم پیوند بده، مثل اینکه سر خروس بگیره با دم شیر به هم وصل کنه، میخواد قول بسازه تو ذهن خودش، دو تا مفهوم حقیقی بگیره پیوند بده به هم. یا دوست داره اعتبار کنه که احالا به بعد از خال به چی منتقل بشی؟ یه لحظه میتونه دوتا مفهوم اعتباری رو با هم پیوند بده، مثل افصلات و واجبات. میتونه یک مفهوم حقیقی و یک مفهوم اعتباری رو با هم پیوند بده، مثل العدل و حسن علا قول اینایی که حس به معنای اعتبار میگیره. یه لحظه، اما ادراک اعتباری، تصدیق اعتباری، یعنی رابطه، این رابطه اگر اعتباری شد هیچ وقت ازش تولید حقیقی در نمیاد، سواء اون به اینکه طرفینش حقیقی یا اعتباری یا یکی حقیقی و یکی اعتباری باشه. زیربنای تمام این علوم انسانی الان اینه، این بحثی که داریم میکنیم. یعنی شما وقتی میخواد برید تو علم اخلاق، حتی اگر اثبات کنید که عدل حقیقته، اما اگه گفتید حسن اعتباریه، بعد رابطه میشه امر اعتباری، یه حق برهان نداری. اینا باید تو فلسفه اخلاق اول تبیین کنید. تو حقوق اگر گفتیم مفاهیم حقوقی مثل مفاهیم الزامیان و الزام امر اعتباریه، همین اتفاق برای همه مفاهیم حقوقی میفته. بعد بحث کنیم. بشه، شما قبلش هم اینو گفتی جواب دادم، گفتم بذارید اسمش بیو، اینو باید بحث کنیم. حالا آقای مطهری خودش فکر میکرد که آقای طباطبایی چون قائل به اینکه حسن امر اعتباریه، پس قائل به نسبیته، لذا این مقاله ای رو که من دارم پاورقیاشو میخونم، ایشون یه جایی بعد دیگه ادامه نداد پاورقیاشو، گفت دیگه از اینجا لا اصلکم ما تسلکون، شما رفتی به سمت نظریه راسر در نسبیت مفاهیم حقی ارزشی و مفاهیم اعتباری، مفاهیم حقوقی و مفاهیم اخلاقی. بعدها خودش تو تقدی بر مارکسیسم نوشت که اشتباه کرده. آقا اینطوری نیست که هر اعتباریت مساویه با نسبیت باشه. خود ایشون اینجا اینه میجه ها، تصریح میکنه. بعد تو اون یادنامه هم میگه، میگه من اون موقع فکر کردم که با خودم گفتم که آن روزی که آقای طباطبایی از راسل خبر نداشت، آن روزی که راسل در غرب قائل به نسبیت شد به خاطر اعتباریت اینها، آقای طباطبایی در نجف قائل شد. میگه اینا مقارن زمانی بودن، هم خبر نشدن، به این نتیجه هم رسیدن. خب حالا عنایت کنید، من حالا تأکیدم مال ایتیکه است، اینجا رو من با بفهمیم اعتباری، ولی در اعتباریات همواره روابط وضعی قرار داری فرضی و اعتباری است، و لحاظا زمینه تکاپو و جنبش عقلانی زن در مورد اعتباریات فراهم نیست. و به عبارت دیگر که با اصطلاحات منطقی نزدیکتر است، ما نمیتوانیم با دلیلی که اجزاء آن را حقایق تشکیل داده اند یک مدعای اعتباری را اثبات کنیم. یعنی شما نمیتونی بگی به خاطر این که اخذ قصد امر در متعلق امر سبب دوره، پس اصل تعبدی بودن نه توسلی بودن. دوره باشه، خوشم اومده دوره اعتبار کنم، چی میگی؟ نمیتونی اینو بگی. خب باشه، حالا من اثبات چیه برش جواب دادم، خودم دوست دارم اعتبار کنم، چی میگی؟ حواسم بود. خب حالا ببینیم چی میشه. الان تیکه دوم مهمتر، و نیز نمیتوانی با دلیلی که از مقدمات اعتباری تشکیل شده حقیقتی از حقایق را اثبات کنیم. یعنی نمیتونی بگی به خاطر این که عدل حسن ذاتی داره، پس خداوند باید عادل باشه، پس خداوند عادل هست. نمیتونی اینو بگی، یعنی با مشهورات نمیتونی اثبات توحید کنی، اثبات صفات کنی. یعنی کلامی که مبتنی بر مشهورات غلط، اندر غلط هر شریعمونه میبرن، قطعش کردن رفت. خیلی چیزا رو به هم میزنه این معادله، یعنی راه بعضی از علوم از اساس میبنده، دیگه نمیتونیم بریم سراغش. یعنی نه بیشترش رو گفت، اینو نگو، این که تنازلش نده که قبولش کنی، با همین زمختیش باید قبولش کنی. نه حالا اونم نمیدونم دوباره کی گفته آثارش تکوینی؟ آثارش اینه که چوبمون نزنن نمیزنن. علامه که اینه نگفته، نمیدونم، من اینا رو بلد نیستم. فعلا دارید از حقیقت و اعتبار رو میگیم، اینا بره بعدا تو فلسفه احکام علل و شرایع بحث کنید در موردش. حالا من چی میخواستم بگم اینو؟ حالا اینات کنید بیارو این فضا رو نگاه کنید، این فضا رو نگاه بکنید. ما همین تیکر پیاده کنیم سر الفاظ. عنایت بفرمایید. الفاظ، خود الفاظ، خود لفظ، لفظ زید، زید، ما تو حقیقت وضع قائل شدیم زید، کلمه زید با موجود خارجی زید ارتباط تکوینی نداره. یعنی این که این شخص اسمش زیده، این رابطه بین این کلمه زید و اون معنا، چون یه طرف اعتباره پس رابطه هم اعتبار. خب حالا وقتی این لفظ اعتبار شد، رابطه باید دائما اعتباری باشه. بریم جلو. حالا اینجا این رابطه اعتباری غیر از حکایت تصویر زید از او خارجه. فمن یه موجود تو خارج دارم به نامه، یه موجود تو خارج، موجود تکوینی، یه تصویر از اون موجود دارم، این ارتباط چه نوع ارتباطیه؟ این واقعیه، هم او خارج واقعه هم این واقعیه، اسمش حکایته، تابع قوانین حقایق هم از این ارتباط. حرفایی که آخون تو اقسام اربعه وزن میخواست بزنه، میگو لذا دو قسمش محاله، دو قسمش درسته، بحثایی که سه قسمش، بعد امام بهش گفت نه خیر دو قسم فقط، چون حکایت میشه یکی از قوانین این ارتباطات واقعی، یکی در نفس، یکی در خارج. این یه نوع از ارتباطات تکوینیه، هم او خواه واقعیه هم ای واقعیه. شاهدش هم چیه؟ اناعت کنید یکم اینجا عمیق بشید. نه او شیء خارجی تو خلق میکنی، نه این تصویر رو تو خلق میکنی. میگه نه آقا، تصویر ذهنی خودم خلق میکنم. میگم چشات واس کن اگه مردی نبین. دقت کن، منطق دارم میگم، فلسفه نگو. چشات واس کن اگه مردی نبین. نمیشه. پس من منفعلانه تصویر رو خارج میگیرم، پس من اون خلق نکردم، اینم من خلق نمیکنم. او یه امر تکوینی تو شرایط مشخص به وجود اومده، اینم یه امر تکوینی تو شرایط مشخصش داره به وجود میاد. نور نباشه از شرایط تکوینی به هم بخوره من نمیبینم، شرایط تکوینی اومد میبینمش، تصویر زید اومد، مردی نبین، نمیشه، تمام شد. نه میخوام چی بگم؟ امر تکوینی هست، وقتی امر تکوینی شد ارتباطشون از نوع ارتباطات تکوینیه. حالا بدش به منطق و فلسفه کیفیت این ارتباط تکوینی رو با حدود و سقورش معلوم کنه. این همونی بود که آخر میگفت حکایت امر تکوینیه. آقای مظفرم گفت انال و ولش کن یه داریم سراغ بس حقیقت و از ادام بریم جلوتر. بعد از اینکه این تصویر حقیقی اومد تو ذهن من، حالا من اول یه جعل و لفظ میکنم، بعد یه جعل و ارتباط لفظ معل معنا میکنم. این دوتا اعتباریه. حالا به بعد لفظ زید با اون تصویر زید و اون زید تکوینی ارتباط پیدا میکنه، ارتباط بلا اعتبار. تمام شد؟ خب حالا این دوتا موجود اعتباری نه از جنس اعتبارن، ایجادین. دقت کنید، این دوتا من باید اول ایجادشون کنم، بعد تو معادله قرارشون بدم. لفظ زید رو باید ایجاد کنم، ربط به زید با او آدمم ایجاد کنم. پس خاصیت امور اعتباری اینه که همه امور اعتباری به یک معنا بگو آقا ایجادیه جانم؟ میتونم من ایجاد میکنم، حالا گفتم چیز خاص نه حالا بیست شیخ و شیخ ماست تو رو خدا یه چیزی اضافه نکن. استعمال یک مینه والمره، 3-4 هزار تا ساچمه توشه، مین والمری طوریه میاد بالا کیسه ساچمهش متلاشی میشه همه رو میزنه. خیلی از این تخریبچیامون با مین والمر شهید شدن، خدا رحمتشون کنه. مینای دیگه اینطوری هم اونا یه حالت بالستیکی دارن شلیکشون، یعنی وقتی منفجر میشن اینطوری شلیک میشن، اینطوری پرتاب میشه ترکشش. لذا شما اگر تو مرکز در واقع قوس قرار بگیری به اصابه نمی کنه. لذا نقل میکنم بعضیاشون میزدن یه چیزی میزدن منفجر میشد، به خودشون هم نمیرسید. میشناخ مینو که اینطور حالت در واقع بالستیک پرتابش چجوریه. اما میگفت که والمر اینطوری نیست، والمر کیسش میاد بالا بعد متلاش میشه همه اطرافش میزنه. لذا دیگه اگه منفجر شد تو هم باش منفجر میشی. لذا تو تخریب مراقب باشید والمر منفجر نشه. اینا مال زمان شاه، مال زمان شاه، مال زمان جنگ، مال الان نیست. الان مینا عوض شده، اسلحه ها عوض شده، موشک اومده، اونا مال موقع است. حالا اجازه بده این کلمه استعمال که گفتی ایتوریه، هیچی نگو. واضح من آقا من اعتبارش کردم، من ایجادش کردم لفظ رو و ارتباط رو، تمام.
خب تمام. اما الان
سرتون نگفتم منو، نگفتم منو، نرفتم منو هیچ نگفتم. گفتم این دو من رو این معادله که خواست شیخ محسن یه موضوع گذاشتم کارگاه بحث. موضوع چی بود؟ اولین روزی که الفاظ تولید شد. کجا تولید شد؟ اسم گذاشتم برای این موجوده. موجوده خودش تکوینی، تصویری که اومد تو ذهن من تکوینی، ارتباط موجود با تصویر تکوینی، جعل اللفظ اعتبار من، اختراع من، ایجاد من، ارتباط این دوتا هم ایجاد من، تمام. میخواستم بگم پس آقا تو شناسنامه اعتبارات بشر یه چیزی نوشتن به نام ایجاد. این خصوصیت ایجاد که اختراع بشره، این غیر اون مسئله ای بود که امروز تا حالا داشتیم تو حروف داشتیم در موردش دعوا میکردیم. مقدمه یک، مقدمه شماره دو، هرچی تا حالا داشتیم میگفتیم تو عالم الفاظ داشتیم الفاظ رو با هم مقایسه میکردیم، ربطی به اینی که الان من گفتم این ایجاده چون امر اعتباری اصلا نداشت. اونا داشتن روابط بین الفاظ ما مقایسه میکردیم، یه داشتن تو محیط خود اعتباری ها روابط اعتباری ها رو با هم دیگه میسنجیدیم. هرچی تا حالا داشتیم میگفتیم داشتیم تو خود امور اعتباری سیر میکردیم، حالا اومدیم استادیم بیرون اعتبار، حقیقت این امور اعتباری رو تحلیل کردیم. این کلمه ایجاد که الان گفتم هیچ ربطی به اونایی که تا دیروز میگفتیم ایجاد و ابداع و ایقاع، اونا تو متن امور اعتباری داشتیم روابط رو با هم میسنجیدیم. این اومده از بیرون میگه بابا اعتبارات یک نوع ایجاد و ایقاع. اهم در روی مثال دیگه جدای از بحث دارم پیادش میکنم. خب بریم مقدمه دوم. مقدمه دوم، انسان دو نوع فعل اختیاری داره تو باب الفاظ، یکیش وضعه یکیش استعماله. مکانیزم ای دوتا، فراز و فرود ای دوتا متفاوته. مکانیزم ای دوتا، فراز و فرود ای دوتا متفاوته. توضیح و ذالک اطلاعات گذشتتون حالا میخوام استخدام کنم بچینمشون کنار هم دیگه، اجزاش تو ذهنتون هست انشاءالله اگه الجز اصول خوندید. خب نکته اول بریم آقا تو وضع چه فرایندی ما طی میکنیم تا به وضع میرسیم؟ من اول معنا رو میبینم. شماره یک بدید، اول دیدن معنا میبینمش، خوشم میاد ازش. بعد مثلا فرض که حالا نیاز داریم تفهیم و تفهم کنیم و چی و چی، بعد جعل اللفظ، لفظ زید رو اختراع میکنم، بعد ارتباط بین این دوتا رو برقرار میکنم، میگم سمیتو زیدن. این اینجا هم نگاه هم به معناه استقلاله، هم نگاه هم به لفظه. میبینمش آقا لفظ اسمش چی گذاشتی؟ میگه زید. میگه خدا خیرت بده بابا، امروز دیگه گذشت از این اسما، اسمش با هم میذاشی یاشار. آقا تو اگر نگاهت به اسم به الفاظ نبود اصلا این تحلیل میکردی؟ نه، اسم کلاس نداره، کاری به معنای نداری، به خود اسم داری نگاه میکنی، یعنی داری خود این امر اعتباری، خود این لفظ رو داری بلند و بالاش نگاه میکنی. ها؟ خب درست شد آقا؟ پس تو وضع معنا میبینی، لفظ رو میبینی، اگه خوب بود به مجموع شرایط سازگار بود اسمشو میذاری، این لفظ رو برای معنا میذاری. اما همین مقدار بس باشه برای وضع، چون وقت ندارم. میریم سراغ استعمال. تو استعمال چه اتفاقی میفته؟ آقای اسفندیاری میخواد با من حرف بزنه، تو ذهن خودش میچینه معانی رو که میخواد به من بگه، معنا میچینه، لفظ از دهنش میپره. بهش میگه چی گفتی؟ چی گفتم؟ اصلا چشمش دوخته به معناست. اصولی بگیم لفظ مقفول عنه، نمیبینه لفظو، معنا میبینه لفظ میپره بیرون، معنا میبینه لفظ میپره بیرون، رو معنا فکر میکنه کلمه میپره بیرون. لذا لفظ دیده نمیشه. حالا تازه این تحلیل من استعمال بود از ناحیه متکلم مستعمل. حالا بریم ناحیه مخاطب. بله بله بله، عادی عادی، همش عادی، نمیخوام حالا نمیخوام برم تو استعمال لفظ، اینا مبادی تصدیقی استعمال لفظ اکثر دارم میگم الان. اما حالا بریم ناحیه مخاطب تحلیل کنیم. مخاطب اول لفظ رو میفهمه، لذا اگر تو داشتی فکر میکردی میخواستی بهش بگی بشین، بهش گفتی بتمر، میگه چی شد؟ چی گفتی؟ چون مخاطب اولین مواجهش با چیه؟ با لفظه، بعد به معنا میاد، لذا خصوصیت لفظ براش مهم میشه. آقا رعایت کن، عکس العمل نشون میده، اینا نشون میده که مخاطب اول با لفظ مواجه میشه بعد به معنا میرسه. قبول دارم، نه اما اثر براش قائله، اثر براش قائله. چیه؟ حالا میگم، حالا میگم مقدمه دوم. پس ما در مقدمه دوم چیه توضیح دادیم؟ فرق بین استعمال و وضع، استعمال در ناحیه مخاطب، در ناحیه متکلم. سیستما رو همینجا هایبرنت کنید انشاءالله، ادامهش برای جلسه بعد. نو تو مقدمه هنو هیچی اضافه نکردم.
یه طرف واقعی باشه یه طرف اعتباری باشه، اگه یه طرف حقیقی باشه یه طرف اعتباری باشه، بعضی میگن خودمون حقیقی هرم باز اعتبار میکنم به جهل را
بزنم. فعلا بذار همین رو بریم جلو، بریم چه اتفاقی میکنم.